یکی از دلایلی که حالا مهاجرت کردم و سبک زندگیمو عوض کردم، حالا کمتر کار میکنم، اینه که بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم. بدهی به حوزه توسعه فردی خودم، بدهی به فرزندم، خانواده، بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم و در واقع تعادل کار و زندگی به شدت از بین رفته بود. الان حدودا یک سالیه که خودم هم تو پاگرد زندگیم هستم، دارم یه سری بدهی ها رو تسویه میکنم. و یک چیزی رو هم اعتراف کنم، من خیلی از دیجیتال مارکتینگ دور شدم در چند سال گذشته و قبلا هم دیگه به تناسب اجباری که داشتم با دیجیتال مارکتینگ در ارتباط بودم و بیشتر علاقه‌مندیام استراتژی‌های رقابتی بود و چند سالی هم هست به داستانای استراتژی‌های برندینگ و اینها بیشتر علاقه‌مند شدم. دیجیتال مارکتینگ رو پیگیر هستم، حواسم هست، ولی تولزاش دیگه اون مهارتی که قبلا دست به آچار بودم تو تولزای دیجیتال مارکتینگ، الان دست به آچار نیستم، بیشتر استراتژیاشو در واقع پیگیری میکنم.
سلام، به جشن تولد 5 سالگی پادکست ده صبح خوش اومدید. اینجا سالن صد استارتاپ، سالن سلام صد استارتاپ و ما در خدمت توحید علی اشرفی عزیز هستیم. برای دومین باره که با توحید صحبت میکنیم و توحید اولین مهمانیه که ما دوبار رو استیج باش مصاحبه کردیم. توحید جان خیلی خیلی خوش آمدی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی.
منم سلام میکنم به مخاطبای عزیز، هم دوستانی که اینجا تشریف آوردن، هم دوستانی که دارن صدای ما رو از توی پادکست میشنوند. و ما در واقع تصمیم گرفتیم که احتمالا حد زدین از مسابقه شاهکار به بعد، تصمیم گرفتیم هر چند تا مسابقه در میون با دوستانی که قبلا مسابقه کردیم مجدد مسابقه کنیم، آپدیت ها رو به ما بدن. خب یکیش توحید عزیزه، یکیش هم سنای عزیز، و اینجا میخواستیم که هم از سالن سلام صد استارتاپ تشکر بکنیم، هم از انتشارات آموخته و مجموعه نهنگ که جزو حامیان این رویداد هستن و حالا توی پکایی که دستتون هست اطلاعات بیشترشون وجود داره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح فینوتکه. فینوتک به شما API بانکی و احراز هویت میده. شما میتونین خیلی سریع این API ها رو پیاده کنین تا فرایندهای مالیتون خودکار و راحت بشه، خدمات غیر حضوری ارائه بدین و حتی به راه انداختن یک کسب و کار جدید فکر کنین. توی سایتشون مستند فنی تمام سرویس ها موجوده و میتونین اونجا API ها رو به صورت رایگان تست کنین. برای آشنایی بیشتر یه سر به سایتشون با آدرس finotech.ir بزنید.
توی جون خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما حضار عزیز، باعث افتخارم هست که مجدداً در خدمت شما هستم. تبریک عرض میکنم 5 سالگی پادکست ده صبح رو و امیدوارم که مسیرتون پردوام باشه و در واقع راهتون به شکل طولانی و مستمر ادامه پیدا بکنه.
خیلی ممنون. قسمت توحید جزو قسمت‌های خیلی محبوب بود همیشه، هم جزو در واقع محبوبای شخص خود من بود، هم مخاطبا خیلی دوست داشتن و ما توی نمایشگاه اینوتکس لایو ضبط کردیم. قسمتمون بوده که خلاصه با توحید همیشه لایو صحبت بکنیم. می‌خوایم بشنویم که از اون مصاحبه به بعد چه اتفاقایی افتاده، چی کارا کردی، چی شده.
3 سال گذشته، خرداد 98 بود که ما صحبت کردیم.
بله، چقدرم زود 3 سال شد. اون مصاحبه من قرار نبود بیام، قرار بود که نیما یا مجید بیاد، هیچ کدوم.
قرار بود مسعود بیاد. خب بعد مسعود یه مصاحبه دیگه همون موقع براش گذاشتن.
آره.
من به تو گفتم
تو پلیمر ما مواد اضافه‌ای که میزنیم که یه ذره ارزون‌تر در بیاد بهش میگیم فیلر. من فکر کنم به عنوان فیلر
اختیار دارین آقا.
اومدم اینا عرضم خدمتتون که خیلی خوشحال شدم. اون موقع من تازه بعد از اون فهمیدم پادکست یعنی چی، چون فیدبک های خیلی زیادی گرفتم، تو لینکدین مسیج میدادن، جاهای دیگه مسیج میدادن، یک جور ابراز لطف میکردن که من شک کردم. یه بار دیگه رفتم خودم گوش کردم که ببینم چی گفتم که حالا اینقدر مورد توجه قرار گرفته. ولی این نشون میده که عمق نفوذ پادکست شما چقدر زیاد هست و چقدر تاثیرگذار هست و چه رسانه پرقدرتیه در واقع پادکست. من بیشتر از قبل بعد از اون داستان پادکست شنونده پادکست شدم و یکی دو بار هم خواستم یه کارهای تو حوزه پادکست انجام بدم، دیدم کار من نیست، خیلی کار سختی.
اختیار داری. خب چی گذشته توی جان تو این سه سال؟ یه خلاصه بگی و بعدم خلاصه مقدار وارد جزئیاتش بشیم. هم حال علی بابا میدونم برندیست رو شروع کردی، حال برندیست چطوره؟ بقیه کارهایی که انجام شده؟
برندیست رو تموم کردم.
تموم کردیم.
بله، سال خرداد سال 98 که در خدمت شما بودیم سال خیلی در واقع پر رونقی برای علی بابا و ما بود. به شدت در حال رشد بودیم، چندین سال بود که در حال رشد سریع بودیم. 98 دیگه به اوج خودش رسیده بود، آفیس رو عوض کردیم، رفتیم دفتر روز اول تو کارخونه نوآوری آزادی. ما تو تیم بازاریابی شرکتی رو تأسیس کردیم به نام برندیست که خدمات بازاریابی و در واقع برندسازی به استارتاپ های دیگه بدیم. همه چیز داشت در واقع با شدت خیلی بالایی رشد میکرد. آذر ماه 98 بود که ما یک جلسه‌ای تو شرکت داشتیم و اونجا یه استعاره مطرح شد به نام پاگرد. گفتیم آقا ما 5 سال داریم همینجوری پلا رو میایم بالا، دیگه نفسمون گرفته، هیچ پاگردی نبوده اصلا، مگه تا کی میشه اینجوری جلو رفت؟ و به خاطر این رشد سریع هم خیلی جاها به شکل موقت حل مسئله کرده بودیم، رفته بودیم مرحله بعد که جلوی رشد رو نگیریم. صحبتی که شد و ایده‌ای که مطرح شد این بود که ما 4-5 ماه اول سال 99 رو برنامه ریزی کنیم برای یک بازآفرینی. مواردی رو که عقب افتادیم از جمله یک بخش هایی تو حوزه های مالیمون بود، حساب کتاب های مالی و سیستم های مالیمون بود، یه بخش هایی در حوزه OKR و برنامه ریزی استراتژیک بود، تو حوزه HR و در واقع بهره‌وری نیروی انسانی بود. اینها رو میخواستیم یه ساماندهی بکنیم که اول اسفند 98 کرونا در واقع با ضربه خیلی شدیدی به ما خورد. ما یه جوری پیشواز کرونا رفتیم، چون اول اسفند که کرونا شد ما خیلی از فروشای دی ماه و بهمن ماهمون که مربوط به نوروز 99 میشد همه استرداد شدن، در واقع ما
کنسل شدن.
آره، دو ماه قبلش رو هم در واقع شروع کردیم هرچی فروخته بودیم پس بدیم. ایرلاین ها پول نداشتن، همچین بحرانی تا حالا وجود نداشت براشون. ایرلاین ها، هتل ها هیچ کدوم پول رو پس نمیدادن. ما خیلی درگیر پاسخگویی به کاربرانمون بودیم. خدا رو شکر بخشی از در واقع هزینه های خرد رو مثل هزینه های بلیت قطار و اینها رو در واقع از جیب دادیم که تا اونها برگرده طول کشید، و بخشی از هزینه های بزرگ رو با در واقع ارتباطات خیلی سنگینی که ایجاد کردیم با ایرلاین ها یه جوری پس گرفتیم و در یه تایمی دادیم. الان که الان هست بعضی از دوستان که خودشون مستقیم با کردیت کارت و اینها از ایرلاین ها خرید میکردن میگن که ما نتونستیم خیلی از پولای اون موقع رو پس بگیریم، ولی خدا رو شکر بخش خیلی خیلی زیادی از در واقع وجوه مسافرین ما برگردونده شد. بخش دیگرش هم تهاتر شد با یه سری بلیت و چیزای دیگه. ما وارد سال 99 شدیم کرونا و اون پاگرد رو گفتیم حالا که وقتشه اساسی تر اجرا بکنیم. و پیش‌بینی‌هاییم که داشتیم 9 ماه بود از کرونا، اون اوایل 9 ماه برنامه ریزی کردیم و با پیشنهاد یکی دوتا از دوستان تا 1 سال هم حتی برنامه ریزی رو ادامه دادیم و شروع کردیم به بازآفرینی علی بابا. توی این میان ما یک سری از شاخ و برگ‌های در واقع جانبی گروه علی بابا مثل برندیست و چند تا استارتاپ کوچک دیگر رو در واقع تصمیم گرفتیم که ببندیم و ادامه ندیم. تصمیم خیلی درستی بود. الان هم اگر بدون مشکل باشیم فکر میکنم باز همون تصمیم رو باید میگرفتیم. و نهایتا آروم آروم با گذشتن از کرونا یک علی بابای دیگه‌ای در واقع متولد شد از لحاظ درونی. خیلی از نرم افزارهای ما از اول دوباره معماریشون، بحث کدنویسیشون از اول اتفاق افتاد. سیستم های بهره‌وری داخل سازمان مجدد ایجاد شد. چندین تعویض داشتیم در نیروهای ارشدمون که اتفاق افتاد. تیم مالیمون بازآفرینی شد، تیم منابع انسانیمون. و در واقع میخوام بگم که یک فرصت بسیار سخت ولی مغتنم شد برای علی بابا که بتونه یه رفرشی بکنه و یه نفسی تازه بکنه، خودش رو آماده بکنه برای بعد از کرونا. این از احوالات علی بابا بود در دوران کرونا.
به ابتدای کرونا که بخوام برگردم، شما یه تعدیل بزرگم داشتید که خیلی‌ها ارتباطش میدادن به کرونا، ولی برداشت شخصی من این بود که این احتمالاً از پیش تصمیمش گرفته شده. اینم مربوط به همین پاگرد و اینا بود یا نه؟
از پیش تصمیمش گرفته شده بود، نه به معنای تعدیل. آخر سال معمولاً ما هر سالم حدود 15% از پرسنلمون دیگه چون تارگتاشون رو نزده بودن یا عدم رضایت از عمل کردشون بود، با اطلاع قبلی و با حمایت هایی که مثلا با یک ماه حقوق بیشتر رو اینها داشتیم، همیشه این اتفاق می افتاد. در حوزه کرونا خب ما 10% به این 15% نرمال هر سال اضافه تر شد و ما 25% از همکاران رو خداحافظی کردیم. خداحافظی ها هم طوری بود که در واقع دیگه خیلی بهره‌وری توش چیز نبود. پیشبینی که از در واقع دوران کرونا داشتیم، بعضی از نیروهای عملیاتی مثلا تور و اقامتگاه و اینها دیگه مشخص بود تا یک سال ما کاری تو اون حوزه شاید نخواهیم داشت و بیشتر در این حوزه بود. خب ما رو راست هم هستیم، اعلام کردیم، تلاش کردیم برای همه در واقع تا جایی که میتونیم کمک باشیم که جاشون عوض کنن. نیروهای خیلی درجه یکی هم بودن. میگم استراتژیمون استراتژی پرفورمنسی نبود اونجا، استراتژی در واقع عملیاتی بود چون دیگه کاری نبود تو بعضی از شاخه‌ها. حالا تو خیلی از حوزه هام نیاز به اون بازآفرینی، اتفاقا جذب نیرو بعد از عید هم شد که بتونیم اون بازآفرینی رو کامل‌تر انجام بدیم. به هر حال دوران خیلی سختی بود. من هر چقدر هم بگم که خیلی خوب تونستیم عمل بکنیم، دوران سختی بود.
تو چقدر ترسیدین وقتی کرونا اومد و دیگه فهمیدین جدیه و فروشا نزدیک به صفر داشت میشد؟
تا تابستون تموم نمیشه و اینا.
والا ترسیدن که یه ذره تو جیبمون پول داشتیم، واقعیتش یه ذره پول داشتیم از قدیم، میخواستیم یه سری برنامه های برندینگی و اینها اجرا بکنیم. اون پول یه ذره قوت قلب بود که چیز کنیم، در واقع بحران رو بریم جلو. وسطاش بیشتر ترسیدیم تا اولش، یعنی هی که طولانی میشد، هی نمیدونم سویه دلتا میومد، اون یکی میومد، واکسن خبری نبود، همه جا واکسن زده بودن اینجا خبری نبود. و وسطاش که بیشتر در واقع ترس داشت و ترسش هم ابهام بود که آقا چی میشه. به هر حال الان من برنامه‌ریزی بکنم جلو برم نرم، سرمایه گذار جذب بکنم نکنم، فلان لاین را بندازم نندازم، بیشتر از جنس این بود که در فضای خیلی ابهام داشتیم راه میرفتیم. ولی خدا رو شکر حالا چین یه ذره نمادهایی بود که فضا بهتر میشه، اروپا بعدش یه نشانه های خوبی ازش اومد و ما یه ذره مطمئن تر شدیم که اوضاع برگشت ایجاد میشه. الانم که سونامیه در واقع گردشگری اتفاق افتاده، این چیزایی که میبینیم از کم و کاستی در عرضه‌ای که اتفاق افتاده به خاطر بالا بودن تقاضا تو دنیا، تو ایران هم فکر میکنم تابستان پرگردشگری رو خواهیم داشت.
خیلی از استارتاپ های گردشگری و اصلا مجموعه های گردشگری فکر میکنم سال 99 سال خوبی نبوده براشون، ولی سال 1400 رشد کردن. حالا اینجا علی کشفی عزیز از فلایتیو هم هست، بعدم باید از علی هم این رو بپرسیم. در مصاحبه با بابک سهرابی جاجیگا این قضیه مطرح شد. شما رشد هم کردید تو دوره کرونا؟ یعنی مثلا یه تقاضای تجمیع شده وجود داشته باشه سال 99 بعد 1400 که ذره وضع بهتر شده؟ البته واقعا تابستان 1400 که مثلا فاجعه بود، ولی ولی مردم ترسشون ریخته بیانو استفاده بکنن، چون خیلی ها فکر میکنم رشد کردن.
عرضم خدمتتون که تو بعضی از حوزه ها مثل اقامتگاه های بومگردی و جاباما و اینها رشد ایجاد شد، ولی ما دو تا در واقع بحران داشتیم. یک بحران، بحران کرونا بود. دومین بحران، بحران کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم بود. اتفاقی که افتاده از لحاظ ریالی در واقع فروش همون سال 1400 برگشت به قبل از کرونا و حتی بیشتر از اون هم شد، ولی از لحاظ تعدادی هنوز اتفاق قبل از چیز نیفتاده. دلیلش هم بعضی جاها کمبود عرضه هست. خیلی از ایرلاین ها الان دیگه در واقع فرسودگی پیش اومده، قطار ها همینطور، ناوگان ریلی خیلی کوچیک شده. تو این حوزه ها هنوز در واقع تقاضا بالاه ولی عرضه نیست که اون فروش به اندازه قبلی برگرده. بازار کوچیک شده در واقع، ولی خدا رو شکر که 1401 نشانه های خیلی خوبی در واقع ازش داریم و به نظر من آخر 1401 تعدادی هم ریکاور خواهد شد همه چی.
خب توی راجع به برندیست یه خود برای مخاطبا میگی، شاید خیلی اصلا ندونن برندیست چی بوده، اصلا چرا شما تصمیم گرفتین برندیستی تأسیس بشه، چرا مارکتینگ علی بابا بره اون تو، اونم داستانشو میگی؟
بله، من روزی که علی بابا اومدم میخواستم برم در واقع اون روزای اول، مجید میگفت میخواد چیکار کنیم، گفتم میخوام برم یک آژانس بازاریابی برندینگ برای خودم بزنم. گفت بمون اینجا بزرگ میشه بعد همینجا این کار انجام میدی. اون موقع خنده‌دار بود این حرف، یه تیم دو نفره بودیم در واقع. یه ذره بیشتر که شد تیممون بزرگتر شد و در واقع اینجوری شد که تجربه‌مون تو خیلی از کارها خیلی به حد خیلی خوبی رسید و میتونستیم خدماتی رو به بیرون بدیم بیرون از علی بابا. یک داستانی هم بود که شما به عنوان یک تیم بازاریابی این هاوس تو خیلی از زمینه ها که میخواستی خودت کار بکنی برای کل سال کار نبود. یعنی مثلا شما یک تیم سه نفره برای یک موضوعی ایجاد میکردی، مثلا تحقیقات بازاریابی، شاید به اندازه نصف سال برای این تیم کار نبود و اگر میخواستی اون تیم رو حفظ بکنی و داشته باشی نیاز میبود که از بیرون پروژه بگیری انجام بدی که امورات و در واقع دخل و خرج اون تیم به چرخه و متعادل باشه و اون تیم رو بشه داشت.
این به خاطر ذات فصلی کار شماست یا نه؟
نه نه نه، اصلا پروژه ها کمه دیگه. حالا شرکت ها معمولا با بیرون کار میکنن، منتها وقتی با آژانس بیرونی کار میکنن خب اون تهنشینی تجربه اتفاق نمیاد. وقتی یک تیمی چندین سال کار شما رو انجام میده اون تهنشینی تجربه اتفاق میفته. یه تستی کردیم و یه کارهایی انجام دادیم و برندیست رو تأسیس کردیم. یه ذره جلوتر که رفتیم من خودم شخصا دیدم که خیلی اونجوری که از بیرون دیده میشد تو اینجوری نیست. ما با هر جایی میخواستیم کار کنیم در واقع مجبور می شدیم که یک شیر بیال و دم و شکم رو رسم کنیم. می گفتن اینجا شنده می خوام. یادم با یه شرکتی کار کردیم، مدیر عاملش روز اول رو شیشه اتاقش یه طرح بیلبورد و شعاری رو نوشت، ما سه ماه کپی بردیم و شعار و تبلیغات و فلان و اینا، آخرش هم همون اجرا کرد. یعنی فهمیدیم که این کار ما نیست و یه ذره هم ساز و کار اون صنعت رو نمیدونستیم. رسانه فروشی تو اون صنعت اولویت بر استراتژی و خلاقیت و ما این رو نمیدونستیم. کرونا هم که یه ذره جلوتر رفت و ما فهمیدیم که خیلی باید انقباضی عمل بکنیم، دیگه تصمیمی که گرفتیم در واقع منقبض شدیم و جمع کردیم برندیست رو. من هم همون موقع مسافرتی پیش اومد و از ایران رفتم. حالا
اونم بگو جزو سوال همون بود.
اونم
حالا میخوای برندیست رو ادامه بدیم یا نه؟ برندیست رو الان تعطیل کردیم درسته؟
بله کامل تعطیل کردیم، در واقع بوسیدیمش، گذاشتیمش کنار.
چرا کار پیش نیومد یا یعنی نتونستین کار بگیرین؟
کار بود، اون کاری که ما دوست داشته باشیم نبود، اون پولی که دوست داشته باشیم در بیاد توش در نمیومد. یعنی از لحاظ بهره‌وری اقتصادی نوع جنس کار رسانه فروشی باید میشد. یعنی ما باید می رفتیم رسانه می خریدیم، بعد به مشتریامون هر وقت از ما مشورت میکردن میگفتیم این رسانه ها حتما کار شما رو را میندازه و ما اصلا تو همچین تمی نبودیم، نتونستیم این کار نبودیم دیگه در واقع.
خب در مورد سفرت، یه سفر بود یا مهاجرت بود یا مینی مهاجرت بود یا
نه مهاجرتی بود که به مسافرت تبدیل شد،
MVP مهاجرت بود.
عرضم خدمتتون که حدود شهریور سال 99 بود، من خانومم PhD پلیمر داره، از شرکت زیمنس توربینای بادی میسازن توی دانمارک، اونجا در واقع اپلای کرد و سریع هم با دوتا مصاحبه اسکایپی اوکی کردن. چند بارم اینجوری شده بود، گفته بود بریم و اینا، من خیلی در واقع اونقدر سرشلوغ بودم مثلا نرسیده بودم بررسی بکنم کیس رو. این سری چون چند تا از دوستانمونم اونجا بودن تو همون شرکت کار میکردن و در واقع احساس میکردیم که یه جایی میریم که تنها نیستیم و اینها، تصمیممون این شد که بیشتر بهش فکر بکنیم. پیشنهاد خیلی خوبی دادن، این طرف هم کار یه ذره سبک شده بود و خیلی سبک شده بود در واقع، ما باجت های مارکتینگمون تقریبا یک هفتم یک هشتم شده بود و کار خاصی نداشتیم. من تصمیم گرفتم که در واقع یه تستی بکنیم، در واقع تست که نه، تصمیم قطعی شد، همه چیز رو جمع جور کردیم که بریم و رفتیم کشور دانمارک. یه 7-8 ماهی که بودیم و یه ذره بالا پایین کردیم و چیزایی که فکر میکردیم و چیزایی که رفتیم دیدیم با هم دیگه تطبیق دادیم، تصمیممون به برگشتن شد و چون تصمیممون برگشت بود دیگه خیلی معطل نکردیم که ارتباطات اینجا از بین بره، از اینجا مونده از اونجا رونده نشیم، سریع برگشتیم و در واقع مهر رفتیم و خرداد تیر سال قبل برگشت.
مهر 99 رفتین، خرداد 1400 برگشت.
بله.
انتظارتون چی بود توهید که برآورده نشد؟ چون مثلا به هر حال یه کار خوب، بعد تو خودت کسی که به هر حال یه تجربه و یه تجربه خیلی خوبی داری توی یک استارتاپ بزرگ، رفرنس خیلی خوبی میتونی ارائه بدی، هم میتونستی استارتاپ رو اندازی بکنی، هم میتونستی خلاصه جای دیگه مشغول بشی و خب کشوری هم رفتین که خیلی احتمالاً به عنوان یه هدف بهش نگاه میکنن. خیلی تصمیم عجیبیه برگشتش.
بله، خودم هم مثلا اون موقع اولش اگه اینجوری نگاه میکردم برام عجیب میبود. واقعیتش اینه که دانمارک در 90% رنکینگ های خوب دنیا اون یک و دوه، اصلا تاپ 3 تاپ 5 اینجوریه. الان هم بهترین شهرهای دنیا رو اعلام کردن، کوپنهاگ دومه و چند تا شهر دیگه دانمارک هم تو 20 شهر اول هست. واقعیتش این هست که خب انتظاراتی که از مهاجرت داری، ما انتظاری که داشتیم بیشتر برای فرزندمون بود، پسر کوچیکم بود، بعد که اون زندگی خوبی داشته باشه دیگه، دغدغه مواردی که الان ما بهش فکر میکنیم و هر روز در واقع روح و روانمون آزار میبینه رو نداشته باشه. من اونجا چند نفر رو دیدم، چون کشوری بود که خیلی ساختار مهاجر پذیری نداره، مثلا تهران یه جاییه که
مهاجر پذیر تره،
هر کی از شهرستان میاد راحته، اصفهان و تبریز اینجوری نیستن. اونجا هم مثل اصفهان و تبریزه در واقع، من فکر میکنم کانادا، شاید کانادا، استرالیا اینا خیلی بهتر باشن از بابت مهاجر پذیری. اونجا نه، اینجوری نبود. و من یه کیسی رو دیدم که یه آقای 30 سالش بود، از اتیوپی اومده بود، 2 سالگی از اتیوپی اومده بود، تو 30 سالگی نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود داشتن اینو دیپورت میکردن. بعد این اصلا ندیده بود اتیوپی رو، زبان اون کشور خودشونم بلد نبود و اصلا غم گرفته بود که من چی کار باید بکنم. و اونجا دیدم که اصلا سخت ترین نسلی که مهاجرت رو عوارضش رو میکشن همین نسل دوم هست، یعنی این بچه من که من به امید در واقع زندگی خوب برای اون رفته بودم، این بیشترین رنج و سختی مهاجرت رو خواهد کشید و این داستان این که من میرم اون زندگی خوبی خواهد داشت و قاطی اون اجتماع میشه خیلی چیز وجود نداره. ضمن این که خب آب و هوا هم آب و هوای ابری و سرد و بارونی و عرضم به خدمتتون یه ذره مردمش چیز بودن، مثلا ایرانی ها اونجا میگفتن که خدا کنه کرونا تموم نشه، میگفتیم چرا؟ میگفتن چون فاصله اجتماعی دانمارکی از 2 متر میشه 6 متر. حالا دو متر خوب است. خیلی هیچ مشکلی نداشتیم ما، یعنی بی احترامی بشه، رنجشی پیش بیاد، نه هیچ چیزی وجود نداشت، ولی آینده‌ای برای خودمون نمی‌دیدیم. ضمن اینکه احزاب هم بسیار داشتن انتخابات به انتخابات ناسیونالیست‌تر می‌شدن، سیاست‌های ضد مهاجرتی در پیش می‌گرفتن و این داستان رو سخت می‌کرد. حتی مهاجرایی که مشکل پیدا می‌کردن دیگه کمپ نمی‌فرستادن، می‌فرستادن یه جایی تو آفریقا مثلا یه مدت اونجا بمونن تا تکلیفشون مشخص بشه. به خاطر همین دیگه،
یعنی اگر که مثلا برگشت. یه جای دیگه ای بود که آب و هوای بهتری داشت و مهاجر پذیرتر بود، احتمال داشت بمونی؟
نه والله، ما یه ذرم درونی بود، یعنی ما هم اهل چیز نبودیم، مهاجرت نبودیم، یعنی خود ما هم، من مثلا شخصا ارتباطات خیلی زیادی تو ایران دارم، همه رو از دست داده بودم تقریبا و دلتنگ این ارتباطات بودم، نه اینکه وابستهشون باشم، دلبست. من فکر میکردم وابسته این چیزاییم که تو ایران دارم، اونجا که رفتم فهمیدم دلبستهشون هستم و این هم برای من هم برای خانومم سخت بود.
بعد از اینکه رفتی و برگشتی، خب در واقع برندیستم که تعطیل بود، علی بابام که گفتی، البته گفتی یه هفتم یه هشتم شد کاری نداشتم، تا الان یه هفتم یه هشتم هنوز ده برابر استارتاپای کوچیک و متوسط بود دیگه، نه؟
بله بله.
بعدش چیکار کردی؟
من قبل از اینکه برم، خب یک سری در واقع تو یکی دو ماه تمهیداتی اندیشیدیم کتابی بشه. یک نفر برای مدیریت بازاریابی علی بابا گذاشتیم، یک نفر دیگه برای یه ونچر دیگه‌مون. نزدیکای عید یک نفر دیگه هم از اونجا مصاحبه کردیم برای جاباما، و در واقع مدیر بازاریابی کسب و کارهای اصلی ما مشخص شدن، اونا دیگه کارهای اجرایی رو جلو می بردن، من بیشتر منتور و نماینده در واقع هولدینگ بودم که با اونا کار می کردم. بعد از اینکه برگشتم هم در واقع همین مدل رو حفظ کردیم، چون اون بچه ها دیدیم بچه های پر انرژی تر، خلاق تر، خوشفکتری از من هستن، روح جدیدی به بازاریابی علی بابا جا با ما اضافه شده بود. شما خب خروجی ها رو هم میبینید که با مدل کلاسیکی که من اون موقع اجرا میکردم یه ذره متفاوت تر شده، و همون تم رو حفظ کردیم و من همچنان در واقع با حجم کاری کمتری در گروه علی بابا هستم، حدودا 50-60% از حجم کاری قبل رو دارم.
خب و کار مشاوره اینا هم میکنی؟
بله، من حدود 30-40% از تایمم رو به مشاوره اختصاص میدم. دلیلش هم این هست که تو این کسب و کار ما باید بچرخی تا بتونی ایده های جدید از صنایع دیگر رو ترجمه بکنی توی کار خودت، و پویایی لازمه که تو حوزه کاری ما باشه، کیس ببینی، استراتژی های مختلف رو، نتایجش رو ببینی. این لازمه کار بازاریابی و برندینگ هست، و موندن توی صنعت یه ذره دیگه محدود میکنه اندیشه و مدل هایی که آدم در پیش میگیره رو محدود.
در مورد این کاراکتر جدید علی بابام خیلی خلاصه میگی چی شد و داستانش چی بود و اینا؟
مدرن تر شده واقعا انگار.
بله، خب این کار بچه هاست، دستشون درد نکنه. تفکر کاراکتر این بود که ما یه پژوهشی انجام دادیم چند سال پیش و دیدیم که آگاهی از نام علی بابا خیلی زیاده، مخصوصا در گروه مخاطبان هدف که مدت‌ها در سال دهه 60 و 70 جلو تلویزیون در جریان این داستان کارتون علی بابا و سندباد و اینا قرار گرفته بودن. آگاهی از برند خیلی زیاد بود، ولی تداعی ویژوال و تصویری که از برند بود خیلی تداعی وایدی بود، گسترده‌ای بود، تنوع زیادی داشت. یکی میگفت پیره، یکی میگفت جوونه، یکی میگفت قد بلنده، یکی میگفت سفید میپوشه شمشیر داره، هر کی یه چیزی. و ما تصمیم گرفتیم که یک چهره واحد از علی بابا تو ذهن همه ایجاد بکنیم که اون نامی که به این همه گستردگی در واقع اورنس داره، اون رو با یه تداعی یک پارچه چیز کنیم که اون کاراکتر انسانیمون رو رونمایی کردیم. اولش هم یه ذره خرابکاری شد و آرایشش برای تلویزیون بود، با همون رفت رو بیلبورد، خیلی داستان شد برای ما، ولی سریع درستش کردیم و رفتیم جلو. همچنان که پژوهش می‌کردیم فیدبک‌های خیلی خوبی از مخاطب می‌گرفتیم در ارتباط با اون کاراکتر و یه سری نقاط ضعف. نیاز بود که خب علی بابا فلکسیبل تر باشه تو پوزیشن های مختلف، تو داستان های مختلف، حتی انیمیشن گونه تر بتونه عمل بکنه. به خاطر همین تو یکی از بازآفرینی هایی که در طول دوران کرونا بود همین بحث های ویژوال بود، فونت یکیشون بود و این کاراکتر یکیشون بود که نهایتا امسال از کاراکتر رونمایی کردن. سال 1401 برای تیم ویژوال و در واقع آتلیه هنری علی بابا استفاده از کاراکتر در پوزیشن های مختلف هست. امیدوارم که موفق بشن این ترانزیشن رو خوب انجام بدن.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح زیباله. زیبال پرداختیار رسمی بانک مرکزیه و به صورت تخصصی راهکارهای پرداختی مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین رو ارائه میده. محصول اصلی زیبال درگاه پرداخت اینترنتیه. زیبال پایداری درگاه پرداخت رو تضمین میکنه، بازگشت وجه آنی و تسویه روزانه و ده ها سرویس کاربردی دیگه هم داره. در حال حاضر بیش از 10,000 کسب و کار از درگاه پرداخت زیبال استفاده می کنند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیبال به آدرس zibal.ir سر بزنید.
یه سوالی توید کلن در مورد بحران‌های برندینگ خود برامون میگی، هم شاید از خاطراتی که داری، مثلا مثالشو الان زدی، همین که وقتی یه بحران برندینگ اتفاق میفته میگی خب جمعش کردیم درستش کردیم، اینو خود باز میکنی.
حالا بیشتر از بحران برندینگ فهم کنم بحران روابط عمومی یه همچین شکلی، خیلی توی یکی دو سال اخیر خیلی روبرو بودیم باهاش در فضای کسب و کاری. حالا من اسم نمیبرم، ولی اگر که بتونی یه مقداری تحلیل بکنی برامون بگی، یا مثلا از خاطرات و تجربیاتت بگی، فکر می‌کنم خیلی ارزش داشته باشه.
بله، حالا تو کیسای پیاری، بحرانای پیاری معمولا میگن نبش قبل خودتون نکنید، حالا بقیه هم کردن شما صداشو در نیارید، ولی همه دوچارش هستن. فکر می‌کنم بزرگترین بحرانی که اتفاق افتاد همون بحث تعدیل اسفند ماه بود.
درسته.
خب ما اونجا خیلی رو راست، در واقع اون روی کردی که داریم خیلی رو راست هست. ما اگه هک بشیم خودمون میایم میگیم هک شدیم، اینقدر دیتا رفته، اینجوری بوده، یا حالا نگران باشید برید فلان کارو بکنید، یا نگران نباشید اوضاع تحت کنترل. تو تعدیل هم این رو اعلام کردیم و چون اوایل کار بود و هنوز از همکارانمون کسی این کارو نکرده بود و اینها، خیلی حجمه زیادی ایجاد شد، تقریبا دو قطبی شد، یعنی کسی نشد که اظهار نظری راجع به تعدیل نکنه. خب سکوت کردیم، بیشتر سعی کردیم که کار خودمون رو انجام بدیم و خیلی وارد پاسخگویی نشدیم. توضیح دادیم که بیشتر از این که بیایم شواف کنیم که آقا ما پکیجای جبرانی داریم، و بعضی از همکارانمون تا 2 ماه 3 ماه بعد از عید حقوق گرفتن، بعضی همشون 1 ماه بعد از عید حقوق گرفتن، در حالی که از اول اسفند در واقع دنبال کار بودن، این 2 ماه فرصت چیز داشتن. یه ذره که جلوتر رفتیم اثر بحران کرونا بیشتر ملموس‌تر شد و همکاران ما در گردشگری هم تعدیل‌های بزرگتر انجام دادن. همکارانی بودن که 70-80% نیروهاشون تعدیل کردن به تناسب فشاری که بهشون اومده بود. در واقع در گذر زمان خیلی چیزها مشخص شد. من فکر میکنم در بحران‌های روابط عمومی تنها چیزی که به یاری اون کسب و کار میاد رو راستی هست. بدترین چیزم باشه راستش رو بگی، خب در میان مدت قابل هضم‌تر برای افکار عمومی هست، ممکنه در کوتاه مدت پذیرشش سخت باشه یا در واقع رک بودن و گستاخی به نظر بیاد، ولی در میان مدت اون روی واقعیت خودشو نشون میده و پذیرشش بهتر میشه. خب برای هیچ کسب و کاری آرزو نمی‌کنم همچین بحرانی پیش بیاد، ولی فضای بدی میشه. متاسفانه در توییتر فضا خیلی بدتر هست، چون خیلی ها در توییتر هویت خودشون نیست و
راحت تر صحبت
میکنن. بله راحت تر صحبت میکنن، ناجوانمردانه تر صحبت میکنن و خب برند ها هم وارد کسب و کار شدن، یه جاهایی ممکنه بگن انتخابمون این بود. من یه دوره دوستانم تو خوابگاه با نرم افزار مطلب کار میکردن، یه جایشو نشون دادن، طرف نوشته بود که اینو من نوشتم، خوشت نمیاد برو مطلب خودتو بنویس. بعضی جاها هم دیگه هیچ جوابی وجود نداره، میگه آقا من تصمیم ما بود، ما تصمیممون اینجوری بود، نه در حوزه پیار ولی ته تهش همین هست و باید تحمل کرد و ازش رد شد.
سکوت چطور توهید؟ خیلی وقتا مثلا یه بحرانی اتفاق میفته، من حالا اسم نبرم، مثل بحرانی که سال گذشته برای یکی از شرکت‌های بزرگ آیتی اتفاق افتاد و شاید مثلا من اگر که خودم رو بذارم جای افرادی که قرار بود کار پیاری بکنن، به جای کلکل کردن و حالا با قول تو پاسخ دادن، سکوت کردن باعث میشد که ترند بعدی اتفاقی که به صورت هفتگی و روزانه تو مملکت میفته بیاد و بشوره ببره. ما به سلامتی هر هفته یکی دو تا خلاصه موضوعی داریم که همه تو توییتر بیان در موردش صحبت بکنن. خیلی وقتا سکوت جوابه یا نه کماکان فکر میکنی که بهتره رو راست باشیم و سعی بکنیم اطلاع رسانی بکنیم ولو اینکه فوش بخوریم؟
بله، من آموزش رانندگی میرفتم این راهنما رو اشتباه میزدم، این مربی ما میگفت آقا راهنما نزنی بهتر از اینه که اشتباه بزنی. اگر پاسخ درستی نداریم، مدیریت بحران برنامه ریزی شده ای نداریم، از خودمون مطمئن نیستیم. بعضی جا تیم پیار میره به تیم مدیریت میگه فلان چیز اینجوریه، میگه آره برو تو اینجوری بگو، بعد میاد میگه، بعد خودش میفهمه که نه اصل داستان اینجوری نبوده. اگر مطمئن نیستیم که رو راستیمون کامل بحران براش پلن داریم، سکوت شاید بهتر از راهنمای در واقع اشتباه زدن باشه. ولی اگر مطمئن هستیم شفاف سازی میخوایم بکنیم، همه سازمان یک دست هستن در این حوزه، بهتره بیایم رو که رو راست بگیم. واقعیتش اینه که خب خیلی ها رفتن خارج از کشور واکسن زدن اون اوایل،
درست،
ولی اونایی دوچار بحران پیار شدن که پنهان میکردن یا مثلا تو رسانه های اجتماعیشون چیزای دیگه ای میگفتن، عمل کردشون یه چیزی دیگه ای بود که وقتی تصویرش میمد بیرون رسوا میشدن، ولی اونایی که میگفتن آقا من همین جوری هم همش میرم میزنم، مثلا دندونام میرم خارج از کشور ترمیم میکنم، کار پزشکی هم داشته باشم آلمانم، فلان کار داشته باشم اسپانیام، اینا هیچ مشکلی براشون پیش نیومد چون در واقع هویتشون با عملکردشون تناقض نداشت. اگر اینجوریه خیلی روک و شفاف توضیح بدیم، بگیم دلیل تصمیممون این بوده، فلان جا اینجوری بودیم، اصلا ذات شرکت ما اینجوریه که باید فعالیت بکنه، به هر حال ما نباشیم گزینه‌های دیگه همین کار رو انجام میدن، اگر اینجوری توضیح بدن روش واستن بهتر، اگر نه که سکوت. و سکوت چیزش هم بیشتره ها، موج تخریبیش هم معمولا بیشتره.
موج تخریبی طولانی مدتش یا مثلا کوتاه مدتش؟
دیگه سکوت که میکنی تا آخرش باید سکوت کنی دیگه، وسطش پاسخ بدی بدتر.
من یه سوال قبل از اینکه امید سوال شو بپرسه، قسمت نمیدونم برداشت درستیه یا نه که بیشتر بحران‌های روابط عمومی از توییتر شروع میشن؟
بحران‌های روابط عمومی
خبرش احتمالا اونجا بیشتر
از شرکت ها شروع میشن، با توییتر توییتر کاتالیستشونه دیگه، در واقع انرژی فعال سازیش بالاست، ژورنالیستا اونجا هستن، افراد سریع الواکنشی اونجا هستن که سریع واکنش میدن. اینستاگرام مثلا همچین فضایی نیست، بیشتر فضای آگاهیه اونجا، ولی فضای دو نفره است. بله از اونجا شروع میشه.
و شما اگر یه بحرانی توی توییتر شروع بشه، این اطلاع رسانی رو توی توییتر سعی میکنین ادامه بدین با وجود اینکه انرژی زیادی ازتون میگیره، یا مثلا توی مدیاهای دیگه ببرین، توی اینستاگرام، توی مدیاهای رسمی تر، وبسایت ها و اینا؟
والا کیس های آینده رو نمیتونم پیش بینی کنم، ولی کیس های گذشته همه بیانیه‌مون تو توییتر منتشر شد. یعنی اصل ماجرا اونجا بود و تو چند تا موردی هم که دیدم اصل ماجرا همونجا بود.
یعنی همون جایی که جنگ شده همونجا باید شمشیر بزنیم.
و از کی مثلا به حالا استارتاپ های شرکت های کوچیکتر از کی توصیه میکنی که خیلی جدی مثلا شبکه های اجتماعیشون رو مانیتور کنن، اخبار رو مانیتور کنن، یعنی واقعا یک بخش پیار فعال داشته باشن از لحاظ اینکه پایش کنن و اگر دارن وارد بحرانی میشن بتونن سریع عکس العمل نشون بدن؟
والا من نگاهم به پیار نگاه برندسازی هست و اصلا طراحی تیم پیار رو که انجام میدم برخلاف خیلی از در واقع افرادی که توصیه میکنن نگاه مدیریت بحران ندارم، چون پیاری که با نگاه مدیریت بحران ایجاد بشه همش میاد میگه ها هیچ کاری نکنید، اتفاقی نیفته، نمیدونم شما توییت نکن، شما فلان نکن، همه رو سعی میکنه که آروم نگه داره که هیچ اتفاقی نیفته، در حالی که پیاری که من بهش معتقدم پیار پویاییه که ابزار برندسازیه. حالا هر وقتم بحرانی پیش بیاد به عنوان وظیفه ذاتیش مدیریت میکنه، رصد رسانه‌ای که من بهش معتقدم رصد رسانه‌ایه که ببینیم چقدر اهداف نفوذ برند در بازارمون موفق بوده، و حالا توش هم اگر بحرانی بود، چون بحران اینجوری که سالی یه دونه پیش بیاد دو سال یه دونه پیش بیاد نیاده اگر عمل کردت متناسب باشه، ولی خب به هر حال بخشی از ظرفیت پیار این هست که آگاهی بخشی بکنه به تاچ پوینت های سازمان برای اینکه گفتار و لحن درستی با مخاطب داشته باشن، عملکردشون عملکرد شفاف و روراستی باشه. و من خیلی جا دیدم که وقتی تو شرکت میخواد یه کاری انجام بشه، تیم پیار میاد میگه آقا این مدلی داستان میشه و شما بهتره که مثلا حواست به این جور داستان ها باشه. یه جاهایی هم خب کار درست رو باید انجام داد بدون اینکه فکر کنی بقیه چی میگن، و اونجا هست که باید کنترل بشه نه اینکه جلوگیری بشه از اون کار.
بعد مکانیزم شناسایی این که یه چیزی الان ممکنه تبدیل به یک بحران پیار بشه، میدونم سوال سخت و پیچیده ایه، ولی چیه؟ مثلا حالا یکی از در واقع تاکسی اینترنتی که من باشون مثلا کار میکردم، اون اصلا یه تیم مخصوص اینطوری داشتن، لزوماً هم پیاری نبود، خب یعنی یه تیمی بود که اگر یه مثلا اتفاق بعدی میافتاد، یکی شکایت میکرد، حس میکردن این ممکنه وایرال شه، ممکنه تبعات مثلا قانونی، حقوقی یا اصلا اجتماعی داشته باشه، اون تیم سری میرفت مشغول میشد که هندل بکنه، مدیریت بکنه. خب میخوام ببینم مثلا به نظرت چه مکانیزم هایی میشه چید که خیلی سری تشخیص بدیم آها این مسئله الان ممکنه به یک بحران تبدیل شه. مثلا ممکن تو خود مثلا علی بابا، چون یه سلبریتی مثال میذارم، یه سلبریتی مثلا این مشکلی با علی بابا پیدا بکنه سر ساپورت یا سر ریفاند یا یه چیزی، و بعد خب مثلا چون یه میلیون فالوور داره و این میتونه واقعا یک بحران درست کنه.
ببین خطرناک‌ترین اتفاقاتی که برای یه کسب و کار میتونه بیفته من فکر می‌کنم در دو تا حوزه است. یکی گپ هویتی هست، یعنی شما تا دیروز خودتو یه جوری نشون میدادی، امروز یه اتفاقی میفته که رسوا میشی، میگن که به مسجد حرام است به در خانه حلال است، اون در خانه بیرون برسه داشت، این گپ هویتیه. به خاطر همین خیلی مهمه که گپ هویتی رو مدیریت بکنیم، رو راست باشیم، ادعای چیزهای در واقع اگزاجره، چیزهایی که کم داریم رو نکنیم و حواسمون به این موضوع باشه. دومین داستان اتفاقات بد اتفاقیه که روی ترند منفی جامعه میفته. شما فرض کنید همین الان مثلا تو جامعه مثلا در رابطه با حقوق خانوم ها یه ترند هست که به یه چیزی اعتراض میکنن، یه دفعه در یه شرکتی همچین اتفاقی بیفته، این هم بحران بزرگی میتونه باشه. و دوستی با بزرگان بدنام، یعنی هر چیزی بزرگی که بدنام هست در جامعه، شما دوستی و همنشینیت باش در واقع رو بشه یا رسانه‌ای بشه، این داستان هست. در واقع کوبرندینگ دیگه، چطور تو کوبرندینگ ما میریم با برندهای خوب همنشینی میکنیم که وچه های خوب اونا رو ما رو برندینگ ما اثر بذاره، منفیش هم دچار بحران میکنه.
تو اعتقاد نداری به این که بدنامی بهتر از گمنامیه؟ یعنی یاد مثلا نه. الان علی بابا از این مرحله گذشته.
برای علی بابا نه، برای همه این کسب و کارا معتقد به این نیستم که بدنامی بهتر از گمنامیه، چون گمنامی رو میشه درستش کرد، بدنامی رو نمیشه درستش کرد.
بسیار عالی. یکی دوتا سوال توییتری پرسیدن، من اگر اجازه بدی اینو بپرسم. بله،
بلیتاشون اگه مشکل خورده به خدا من
حالا یکی دیگه است.
من یه خاطره کوچیک در مورد این بگم. ما موقعی که رنو کار میکردم مثلا کار برنامه‌ریزی تولید و فلان و اینا میکردم، مثلا یه یکی زنگ میزد ما مثلا پدر بزرگم یه رنو داره روشن نمیشه باید چیکار کنیم اینا. رفتیم آی بی ام کار میکردیم، کار مشاوره میکردم، یکی زنگ میزد آقا لپتاپ من کرش میکنه فلان میکنه اینا. حالا اینم همین داستانه.
حالا این که خوبه چون دیده بودن که به هر حال دوستی که من دارم با بچهای علی بابا مصاحبه که کردیم بلیتا رو بعضن از منم پیگیری کردن، جدی میگم آقا اینا ما به مشکل خوردیم. پرسیدن که نیما قاضی توی پادکست خودش گفته که با توحید به مشکل خوردن، قرار بوده که حالا مثلا شاید به یک نوعی قطع همکاری اتفاق بیفته، من دارم نقل قول میکنم، واقعا اینطور بوده یا نه و مشکل چه شکلی حل شده نهایتا؟
بله، من جزو مدیر بازاریابی هم که بیشترین دوام رو در واقع توی کسب و کار آورده
و شاید تو علی بابا
نه اصلا شما کسب و کارهای موفق رو ببینید، مدیر بازاریابی ها، حالا اچ پی آر هم یه مقاله داشت که سی ام او ها کمترین بقا رو نیمه عمر حضور رو توی کسب و کارهای حتی بالغ داشتن. کوکاکولا مثلا خیلی سی ام اوش زیاد مونده بود. واقعیتش اینه که مدیران عامل کسب و کارها دچار یک پارادوکسی هستند با داستان بازاریابی برندینگ. از یه طرف 100 تومنای امروز رو میخوان، شبا میرن میخوابن یاد خواب 1000 تومن فردا رو میبینن.
درست.
از یه طرف فروش و نمیدونم شکار و اینا میخوان که یکی این چیزا رو میخوان سری بازار رو بگیریم بفروشیم فلان. از یه طرف برندینگ و هویت مثلا بلند مدت و اینجور چیزا میخوان و این پارادوکس دوچارش هستند و این باعث میشه که خیلی از مدیران بازاریابی تم کوتاه مدت بگیرن، بعد ازشون خواسته های بلند مدت میشه چیزی ندارن، بعضیا بلند مدت میگیرن تا بیان چیزی تحویل بدن دیگه کارشون تموم میشه. من هم دوچار همچین آفتی بودم و اون داستانی که پیش اومده بود، دو نفر در هیئت مدیره ما بودن که معتقد بودن دیجیتال مارکتینگ چیه، ما باید روی بدنه اتوبوس و تراکت دستی تو شهر مال سال 94 رو اینا باید متمرکز بشیم. واقعا اون موقع دیجیتال مارکتینگ موفقیتی به دست نیاورده بود چه تو دیجیکالا چه جاهای دیگه سال 94 و این داستان به اونجا منجر میشه که یه کودتایی شده بود و منم تو این مایا بودم که آقا من آخه وقتم دیگه برای توضیح دادم به شما که نباید تلف بکنم. منم کامیونیکیشنم ضعیف بود واقعا و واقعا شلوغ بودم و فرصت نداشتم توضیح بدم بهشون. به هر حال کودتاشون ظاهرا توی جلسه‌ای به نتیجه رسیده بود. حالا نیما چون رفاقتی با ما داره پیشمرگ شده بود، گفته بود آقا دو ماه هم فرصت بدید اینو به من ببخشید، من دو ماه فرصت بدید. تو اون دو ماه اتفاقات خیلی خوبی افتاد و ماندگار شدیم. برای من که فرصت بود که موندم اونجا یه سری کارهای بلند مدت تونستم انجام بدم و نتیجهشو دیدم. امروز اگر به کسی توصیه میکنم تو مشاوره هم یه سری کارها رو، لااقل یه شواهدی دارم که جواب داده. داستانش این بود.
یه سوال دیگه ای هم که پرسیدن حالا از دوستانی که توی اتفاقا حوزه روابط عمومی هم فعالن، گفتن که به نظرشون کار روابط عمومی مراقبت حرفه‌ای از برنده و بعد آسیبای احتمالی هر اقدامی رو ببینن، یه جاهای محکم وایسین و نذارین، نه اینکه حالا بحران شد بعد بریم مدیریتش بکنیم. منظور تو که این نبود؟
نه، ببینید این دوتا رویکرد در چیز هست، در روابط عمومی هست که رویکرد غالب اینه که مراقبت کنیم، حواسمون باشه آقا اینجا چرا اینجوری، اونجا رو حواسمون باشه. من به عنوان یک برند ساز نگاهم به روابط عمومی نگاه توسعه‌ایه که روابط عمومی بیاد برند رو توسعه بده و تو این توسعه‌ای که میده حالا حواسش هم به بقیه چیزا باشه، از جمله اگر بحرانی پیش اومد. یعنی در واقع من نگاهم به روابط عمومی نگاه برند سازی هست نه مراقبت از برند. من اینجوری فکر کنم گفتم.
و یعنی به نظر میاد پس این تفاوت دوتا پارادایمه، انگار که دوتا پارادایم توی رابطه مون میداریم. حالا مثلا پارادایمی که شما بهش فکر میکنید یه همچین چیزیه؟
بله، همیشه هم اختلاف داشتم با در واقع پی آر من ها، همیشه از لحاظ فکری این اختلاف داشتم.
من بودن سوال پرسیدم
با اونا هم همین.
سوال بازم داریم؟
نه فعلا. سوال که داریم، سوال مثلا پرسیدن یکی دوتا سواله که خیلی جالبه. سختی کار با مجید علی حسینیه سخته واقعا انقدر؟
مجید حسین نژاد.
مجید حسین نژاد میگه مجید حسین نژاد.
بله مجید مثل آتیش، زیاد جلو بری میسوزی، عقب بمونی یخ میزنی،
خام میمونی.
آره همین فاصله تو حفظ میکنی و بسیار از لحاظ توسعه فردی آدم ویژه‌ای هست. من شخصا بخشایی از توسعه فردیم رو مدیون مجید هستم، مثل هر چیز، هر آتیش دیگه‌ای که همیشه باش کباب درست که هم ممکنه دستت بسوزه، همش هست دیگه.
بسیار
توی دیگه خود راجع به توسعه فردی خودت هم میگی و مثلا بخوای یه چیزی رو یاد بگیری اصلا چجوری آپدیت میمونی؟ به هر حال مارکتینگ هم خصوصا دیجیتال مارکتینگ یه چیز خیلی پویایی است و هی داره آپدیت میشه و پیچیده میشه، و چجوری خودت آپدیت نگه میداری؟
بله من یکی از دلایلی که حالا مهاجرت کردم و سبک زندگیمو عوض کردم، حالا کمتر کار میکنم، اینه که بدهی‌های خیلی زیادی بالا آورده بودم. بدهی به حوزه توسعه فردی خودم، بدهی به فرزندم، خانواده، بدهی‌های خیلی زیادی بالا آورده بودم و در واقع تعادل کار و زندگی به شدت از بین رفته بود. الان حدوداً یک سالیه که خودم هم تو پاگرد زندگیم هستم، دارم یه سری بدهی‌ها رو تسویه میکنم. و یک چیزی رو هم اعتراف کنم، من خیلی از دیجیتال مارکتینگ دور شدم در چند سال گذشته و قبلا هم دیگه به تناسب اجباری که داشتم با دیجیتال مارکتینگ در ارتباط بودم و بیشتر علاقه‌مندیام استراتژی‌های رقابتی بود و چند سالی هم هست به داستان‌های استراتژی‌های برندینگ و اینها بیشتر علاقه‌مند شدم. دیجیتال مارکتینگ رو پیگیر هستم، حواسم هست، ولی تولزاش دیگه اون مهارتی که قبلا دست به آچار بودم تو تولزای دیجیتال مارکتینگ، الان دست به آچار نیستم، بیشتر استراتژیاشو در واقع پیگیری میکنم.
و تجربت این مدت که کار در واقع مشاوره انجام دادی، راجبه اونم میگی تجربت چطوری بوده؟
والا مشاوره، چیزی که من میبینم ملت مشاور میگیرن که تاییدشون کنه، یعنی پولای خیلی زیادی میدن، هر چی تو قیمت بالاتر میبری میده که تاییدش کنی، ولی مشاور خوب مشاوریه که واقعیت رو بتونه بگه. و من این شرط رو اول کار میگم، آقا من ممکنه بگم مثلا فلان چیزتون ضعیفه. حتی به یکی از مدیرعامل که باش کار میکنم گفتم آقا به جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یه تئوری قوی فکر کن، حالا ممکنه شما 3 سال طول بکشه اسکیلات به اسکیلای مدیر حرفه‌ای برسه، ولی این کسب و کار اونقدر دوام نیاره که شما برسی. و این خب چیز تره تو مشاوره، معمولا مشاوره مثل قالی کرمونن، باید هرچی بیشتر میمونن تو باختر میشن، در واقع مسلطتر به بیزینس و حوزه مسائلش میشن و میتونن گزینه‌های بهتری رو پیشنهاد بدن. بازاریابی برندینگ هم یه جوریه که خب کسب و کارا مثل بعضی از تخصصهای پزشکی دیگه همه چیزو نشون میدن و دیتا و فلان و اینا میبینی و دیگه امینشون هستی، دیگه محرمشون هستی و هرچی بیشتر جلو میره بهتر میتونی. تجربه این بوده که بیشتر دنبال تایید کننده میگردن بعضی جاها که دیدم و کمتر به مشاور به عنوان یک همراه بلند مدت نگاه میکنن. اگر بخوام پیشنهادی بکنم میگم مشاوری رو نگیرید، اگر میگیرید حداقل نگاه 1 سال 2 ساله بهش همکاری باهاش داشته باشید.
توی زمینه در واقع برندینگ بازاریابی میگی یا کلا؟
نه همه زمینه ها، به هر حال هر کی میاد مشاور 2-3 ماه طول میکشه تا وارد گود بشه در واقع خودش،
بفهمه که قضیه چیه، چه دینامیسمایی وجود داره و اینا. توید ما یه خلاصه سوالی رو از خیلی از مهمونای فصل 3مون پرسیدیم که خیلی سوالیه که برای من و امید شخصا جذابه و خیلی دوست داریم از تو هم بپرسیم، چون مسئله توسعه فردی خیلی برات مسئله مهمیه و حتی من الان دارم فکر میکنم مجید یه حالت منتور تو حوزه توسعه فردی داره یا نه، مثلا شاید برداشتم اشتباه باشه. برای توسعه فردی چی کار میکنی؟ چه برنامه هایی داری؟ چون توی مصاحبه‌ای که با هم کردیم هم توی خرداد سال 98 گفتی که اصلا زمانی که میخواستین شروع بکنین کلی کلاس رفتی، اصلا نقطه شروع آشنایی من و تو از یه کلاسی بود که برگزار شده بود و این مسئله برات خیلی مسئله جدیه. الان چه کار میکنی؟ از کس خاصی مشورت میگیری؟ روال خاصی رو پیگیری میکنی؟ طرح درس داری برای خودت؟
بله من واقعا تو توسعه فردی خیلی نتونستم موفق عمل کنم به نظر خودم، ولی اون نقطه اساسی که تونستم پیدا بکنم اینه که باز باشم برای هر چیزی و بتونم چیزایی که مطمئنم بهشون رو توشون شک کنم. یعنی اگر همچین اتفاقاتی رو بتونم رقم بزنم، تو چند تا جای کوچیک که تونستم این کار رو انجام بدم موفق شدم که یه سری موفقیت های بزرگ به دست آوردم. و الان اون چیزی که بهش دارم چیز میکنم این که در اصلی ترین و مطمئن ترین فرضیات شخصیم تردید کنم و برم دنبالشون ببینم چیز جدیدی هست. همین که میگن شما هر کی با ویندوز مثلا XP الان رو لپتاپش کار کنه ممکنه بهش بخندید، ولی همه تقریبا 90% عقایدشون عقاید 20 سال پیشه، 15 سال پیشه. من هم همچین روی کردی دارم. یه بارم یه چند نفر رو اینجوری گفتم آقا اینا خوب دارن رشد میکنن، بذار ببینم اینا چی کار میکنن. یکی از چیزایی که توشون پیدا کردم روانکاو میرفتن. من خب گارد ذهنی نسبت به روانکاوی و اینها داشتم، رفتم شه یکی از روانکاوهای اینا گرفتم، شمارشو جلسه گذاشتم و رفتم. گفت که خب مشکل چیه، برای درمان اومدی؟ گفتم اومد برای درمان نیومدم. همون لحظه گارد داشتم و اینا. گفت که خب برای چی پس اومدی؟ گفتم آقا من یکی رو میشناسم ارز از مبدأش از لحاظ روحی روانی خیلی از من پایینه، ولی با شیبی که داره رشد میکنه چند وقتی که منو میزنه جلو و من خیلی علاقمندم شیب رشدم زیاد بشه اینا. که حالا یکی دو جلسه که رفتم چراغ قوه که انداخت تو افکارم و روح و روانم، دیدم که خیلی گره های بزرگ دارم و تازه فهمیدم که اوضاع چقدر خرابه. جنبندی بخوام بکنم این که اول راه هم خیلی چیزی برای گفتن ندارم، بیشتر یاد باید بگیرم.
توی حوزه آموزش ها و این حرفا چطور؟ حالا توسعه فردی به کنار، آموزش هایی که مثلا ممکن مربوط به حوزه حرفه ایت باشه، مثل قبل خیلی به همون جدیت داری دنبال میکنی یا به یه خلاصه نقطه مماسی رسیدی که شاید انرژی گذاشتن بیشتر خیلی فایده نداشته باشه؟
واقعیتش اینه که شما وقتی توی حوزه متخصص هستی و در حوزه تخصصی میمونی، مثلا من هیچ وقت دوست نداشتم مدیر عامل یه شرکتی بشم یا از بازاریابی وارد حوزه کسب و کار و اینها بشم. حالا برندیستم اگر بود بیشتر تخصصی بازاریابی برندینگ بود. بعد از یه مدتی یکی از چیزایی که یاد میگیری اینه که چطوری یاد بگیری تو اون کار. و من قبلا خیلی اون اوایل ابزار سعی میکردم یاد بگیرم، بعد تاکتیک سعی میکردم یاد بگیرم. الان خیلی نگرش‌ها و در واقع مدل‌های رویکردی رو سعی می‌کنم سراغشون برم در مباحث تخصصی. حالا وقتی مدل رو باش آشنا میشم دیگه حل مسئله خیلی سخت نمیشه، راحت‌تر میشه.
داشتی راجع به توسعه فردی میگفتی، یاد کتاب تینکگن آدام گرانت افتادم.
این مثال از همون اتفاق.
آره خیلی کتاب جذابی، من خلاصه شده بی پلاس شنیدم و بعد دقیقا داشتم آره رزونیت میکنم با چیزی که گفتی.
ما فکر میکنم که دیگه کم کم باید خلاصه صحبتهای پایانی رو بشنویم از توحید عزیز. به روال همیشه اون کلیشه‌ای که اتفاقا خیلی هم کلیشه نیست، چیزی هست که بخوای بگی که تا حالا نگفته باشی و فکر میکنی که ممکنه مفید باشه شنیدنش؟
والا من خیلی عرضی ندارم، ولی چون پادکست شما در حوزه کسب و کار و کارآفرینی و مدیریت هست، با تجربه امروزم میگم که خب قبلا اینجوری بود که یه نفر برنامه نویس با یه نفر بیزنس دیولوپر با هم دیگه استارتاپ شکل میدادن. من امروز به همه توصیه میکنم یه نفر هم با رویکرد بازاریابی برندینگ تو تیمتون داشته باشید، چون خیلی از ایده های خوب، خیلی از محصولات، خیلی از خدمات و سرویس ها و پروداکت ها رو میبینم که نتونستن خودشونو در حوزه بازار خوب عرضه بکنن، معرفی بکنن. اصلا بازار تغییر کرده، اینا چون رویکرد بازار محور نداشتن محصولشون همون قدیمیه مونده. امروز اگر بخوام توصیه بکنم و پیشنهاد بکنم، توصیه که نه، خودم اگر بخوام این کار رو بکنم حتما انجام میدم، اینه که تو استارتاپی که تشکیل میدن حتما یک شریک بازارنگر داشته باشن که همش از بیرون خبر بیاره که چه خبره، حوزه رقابت چیه، حوزه رفتار مصرف کننده چیه، همه اینها رو از بیرون خبر بیاره براشون و مدیریت بکنه تو کسب و کارشون، احتمال موفقیتشون بیشتر خواهد بود.
بسیار عالی. من قبل از اینکه خیلی تشکر بکنم از توحید، تشکر میکنم از صد استارتاپ، نشر آموخته و سایت نهنگ که همراه ما بودن، و خیلی هم تشکر میکنم از توحید که مثل همیشه با آرامش و متانت، ولی مثلا یه سری جمله هشریشتری گفتیم بعدم باید فکر بکنم بهش. ممنون از توحید جان.
خوشحال شدم. بندم خیلی مفتخر بودم امروز در خدمت شما بودم. امیدوارم که تولد 100 سالگیش رو
115 سال مونده تا
120 سالگی.
مرسی، متشکرم.